ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی بر اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. این کمیته دیروز در تویتر خود گفت که در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده است که 40% آن را کودکان تشکیل می دهند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که یک بسته دیگر کمک‌های بشری ملل متحد به میدان هوایی کابل رسید. این اداره در تویتر خود امروز جمعه نوشته که این بسته یک بخشی از کمک‌های بشری اتحادیه اروپا به مردم افغانستان است. این 24مین بسته کمک‌های بشری اتحادیه اروپا است که به افغانستان می‌رسد. اداره نمایندگی اتحادیه اروپا از شرکا و دکتران اظهار سپاس کرده است که در افغانستان با آن همکاری می‌کنند. این کمک‌های اتحادیه اروپا در یک زمان به افغانستان می‌رسد که هیچ کشوری این اتحادیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، ولی به رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان متحد می‌باشند. کار اعمار بند توری در ولایت زابل با مصرف 97 میلیون افغانی آغاز شد. این بند که 2.9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد، 600 هکتار زمین زراعتی را آبیاری می‌کند. همچنان گفته می‌شود که این بند ظرفیت تولید 100 کیلووات برق را هم خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که در جمله 10 نفری که در تظاهرات ایران کشته شدند، حداقل 23 کودک هم شاملند. قربانیان شامل 20 پسر بین 11 تا 17 ساله و 3 دختر بین 16 تا 17 سالند. این اعتراض‌ها از 16 ماه سپتامبر در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ایرانی آغاز شده که توسط پلیس گشت ارشاد به اتهام بدحجابی دستگیر شده و در توقیف جان داد. یک گروه حقوق بشر ایران به نام هرانا اعلان کرد که در اعتراضات اخیر ایران تا حال 224 نفر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. این گروه ناظر حقوق بشر امروز جمعه ارقام تازه‌ای را در مورد کشته شدن افراد در تظاهرات در سرتاسر ایران به نشر رسانده و گفته از 29 سنبله تا 21 میزان در تظاهرات ایران 224 نفر کشته شدند که 23 نفر آنها از 18 ساله خردتر می باشند. و پارلمان ترکیه قانون جدید را تصویب کرد که به اساس آن کسانی که معلومات جعلی را پخش می کنند تا 3 سال حبس محکوم شده می توانند. گروه های حقوق بشر پیش از پیش صدای اعتراض را علیه لایحه این قانون بلند کرده و آن را یک تلاش برای جلوگیری آزادی بیان در انتخابات بعدی این کشور خواندند. این قانون که از سوی حزب حاکم رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان پیشنهاد شده بود، دیروز پنجشنبه تصویب شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات حمله بر آموزشگاه کاج در دشت برچی بیشتر شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش تلفات ماین ها در افغانستان سخن می گوید. یک قربانی انفجار ماین گفت:
انفجار ماینی که از جنگ ها باقی مانده بود باعث شد که هر دو چشمم نابینا شود و دست راستم قطع گردد.
شماری از زنان و دخترانی که از درس و کار باز ماندند، کتابخانه ای را برای مصروفیت و آموختن خود در کابل ایجاد کردند. یک تن از آنها میگوید:
دخترها و خانمایی که ما در اینجا میبینیم، کسایی که مثلا به کتاب ضرورت داشته باشند میان کتاب میبرند.
افزایش تعداد معتادین در سرک های هرات. یک تن از آنان میگوید:
من 2.5 سال به اردو بودم، همین دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همین کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم همین عمل.
نگاه به تحولات اخیر اوکراین. برگزاری نمایشگاه هنری زیر نام افغانستان عشق من در کانادا، یکی از تشکیل کنندگان نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستم که توسط نمایشگاه ما بتانیم یک پیام مثبت از همدلی، همدیگرپذیری هم به مردم خود داشته باشیم، هم به مردم دنیا داشته باشیم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار جانباختگان حمله بر آموزشگاه کاج در منطقه دشت برچی به 55 تن رسید. یکی از استادان در این مرکز آموزشی این رقم را با ما شریک کرد، اما برخی از رسانه‌های دیگر ادعا کردند که 58 تن در این حمله جان باختند و 126 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی از حمله‌های اخیر بر هزارها در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
نجیبه این خانه کاکاش تقریبا 9 سال 8 سال میشه که به خاطر درس خواندن، چون به اونجا
حسن پویا نام دارد و پسر کاکای نجیبه است، کسی که در حمله بر آموزشگاه کاج زخمی شده است. نجیبه باشنده بامیان است، اما از 9 سال گذشته به این سو در غرب کابل برای ادامه آموزشش در خانه کاکای خود زندگی می کرد. او در حمله انتحاری بر آموزشگاه کاج از شانه زخم برداشته. او را درست پیش از شفاخانه به خانه آوردند، اما به گفته بستگانش او دیگر نجیبه سابق نیست. حسن پویا پسر کاکای نجیبه در مورد وضعیت فعلی او به رادیو آزادی گفت:
ما آیکیوش در کل کمی کار نمیکنه، مثلا سیل حوادثی که پیش از حادثه اتفاق خود فراموش شده، چیزی که جان حادثه افتاده که اصلا یادش نیست، حتی این حال نمیتونم من وای خود قبلا تلفن خود را زده بود، او را تلفن خود باز کنه، دیگه یک طرفش طرف چپ و پای چپش میکنه درست کار نمیده.
روایت های همسان از وضعیت دیگر زخمی های کاج نیز وجود دارد. این در حالی است که صبح روز جمعه 22 میزان یک استاد مرکز آموزشی کاج به علت حساسیت موضوع که می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت: شمار کشته شدگان در این رویداد به 55 تن رسیده است. به قول او بیشتر کشته شدگان دختران جوان هستند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که در حمله بر آموزشگاه کاج 58 تن جان باخته و 126 تن دیگر زخمی شدند. از وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم، اما عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این آقای تکور این رقم را رد کرده بود. هفته گذشته یونما شمار کشته شدگان در حمله بر این مرکز را 53 تن گفته بود. به تازگی دفتر وزارت امور خارجه آمریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی از حملات اخیر بر هزارها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حمله آموزشگاه کاج واکنش‌های گسترده جهانی را در پی داشت. این اداره در صفحه رسمی تویترش نوشته است: آنها به این باورند که هر کسی بدون در نظر داشت جنسیت، نژاد یا عقیده حق آموزش و زندگی در صلح را دارد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده های قربانیان بر آموزشگاه کاج می گویند حکومت طالبان هیچ توجهی به آنها نکرده. همچنان در حالی که جهانیان صدای آنها را بلند کرده، اما برای کمک به آنها تا کنون هیچ اقدام صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را تهدید جدی در برابر افغانان می‌داند. این کمیته ابراز نگرانی کرده که از آغاز سال میلادی تا کنون قربانیان انفجار ماین افزایش یافته و 85% آنان افراد ملکی‌اند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
انفجار ماینی که از جنگ‌ها باقی مانده بود باعث شد که هر دو چشمم نابینا شود و دست راستم قطع گردد.
محمد داریوش را انفجار ماینی از بینایی دو چشم و داشتن یک دست محروم کرده. او هنگامی که در سال 1381 شاگرد مکتب بود در کوه تلویزیون منطقه دهمزنگ کابل مصروف چراندن گوسفندانش بود که قربانی ماین گردید. این جوان 29 ساله که اکنون محصل سال دوم دانشکده شریعت پوانتون کابل است به رادیو آزادی گفت:
من روز با اشیای ناشناس اما خیلی زیبا و قشنگ روبرو شدم. من گمان کردم بازیچه ها هستند و یک از اونها را برداشتم و با او مصروف بازی شدم. زمانی که چند لحظه از بازی کردنم با آن اشیا سپری شد، ناگهان صدای خیلی بزرگ و قوی منطقه دمزنگ را لرزانید و من نفهمیدم که چه شد. در شبخانه میری جنسی به هوش آمدم و آگاهی حاصل کردم که آن ماین بوده و هر دو چشمان من را نابینا و دست راستم را قطع نموده است.
داریوش حافظ قرآن نیز می باشد، اما این تنها محمد داریوش نیست. شاید هزاران نفر دیگر همانند او به این وضعیت دشوار دچار باشند. پس توی هم کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC از موجودیت ماین‌ها و مواد انفجار ناشده جدن ابراز نگرانی می کند. این کمیته روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشته در 6 ماه نخست امسال میلادی در نتیجه انفجارهای ماین‌های زمینی و مواد منفجر ناشده 902 تن جان باختند که 40% آن کودکان بودند. این کمیته نوشته است که در مجموع 85% قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. این کمیته ماین‌ها و مواد انفجار ناشده را تهدید جدی در برابر مردم گفته است. ICRC یا کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار اقدامات جدی در این بخش شده و گفته که مسئولیت مردم در این بخش ضروری است. پیش از این از نبود بودجه کافی برای ماین پاکی در افغانستان هم نگرانی‌ها مطرح شده بودند. رادیو آزادی 3 ماه پیش به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته بود اداره ماین پاکی حکومت طالبان گفته بود $3 میلیون از بودجه خود را از دست داده است و مجبور شده 120 تن از کارمندان خود را از کار جواب دهد. رویترز آن زمان نوشته بود نبود بودجه برای کشوری که 40 سال در جنگ گذشتانده و پوشیده از ماین هاست سنگین تمام می شود. پیش از این هم یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال اعلان کرده بود که در 7 ماه 300 تن از کودکان به اثر انفجار ماین ها یا کشته شدند یا هم دست و پای خود را از دست دادند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پس از محدودیت ها بر بخش از فعالیت های زنان و بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان، اکنون این دختران و زنان در تلاشند تا راه های را برای ادامه فعالیت هایشان دریابند. شماری از این دختران و زنان اکنون در گوشه از شهر کابل در کتابخانه به نام زن می روند تا اندکی هم اگر شده است از انزوا خودشان را بیرون کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از دختران و زنان که از آموزش و سایر فعالیت‌های دیگر پس از حکومت طالبان به دور ماندند، اینجا دور هم جمع شدند و هر کس کتاب مورد علاقه‌اش را مطالعه می‌کند.
حمایت می‌شود. هیچ مردی رو اینجا نیست و زنان می‌تونن راحت بیان اینجا هم کتاب بگیرن.
کتابخانه زن اکنون لانه کوچکی برای این دختران و زنان شده که به گفته خودشان با حاکمیت طالبان از همه حقوق اساسیشان محروم شدند. مریم که روزانه به این کتابخانه برای مطالعه کتاب می آید، دانش آموز صنف 6 است. او قرار است تا آخر امسال مکتب برود و سرنوشت پس از آن به تصمیم طالبان درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بستگی دارد.
مجاهدان نمی‌ذارن که دخترها درس نخوانند و وقتی که مثلا یک زن که امی ولادت می‌نمایه باز چی رقم ولادت نمایه؟ امی زنها که دکتر نباشن باز مردو کنن؟ نمیشه، باید مجاهدان بیزنن که زنها هم امی اینم به آموزن.
رابعه که اونیز دانش آموز مکتب است میگوید اکنون که از رفتن به مکتب محروم است، گاه گاه به این کتابخانه میآید و کتاب مطالعه میکند.
دخترها و خانمایی که ما در اینجا میبینیم و کسایی که مثلا به کتاب ضرورت داشته باشن میان کتاب میبرن. شاگردای مکتب صنفای لیسه، دوره لیسه و میان کتاب میگیرن چون تمامی دروس و تمامی مکاتب برایشون بسته است. کتابخانه ها همه چیز میتونن از اینجا ببرن و خانمایی که بی‌بضاعت هستن برایشون کتاب رایگان داده میشه.
کتابخانه زن به تاریخ دوم ماه سنبله سال روان گشایش یافت. این کتابخانه در حال ایجاد شده که در بیشتر از یک سال حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم هنوز حق رفتن به مکتب را ندارند. طالبان میگویند برای بازگشایی مکاتب منتظر دستور رهبرشان هستند، دستوری که در یک سال گذشته داده نشده است. جولیا پارسی از بنیادگذاران کتابخانه زن میگوید زنان افغانستان در حال حذف شدن از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هستند و جامعه جهانی باید به این توجه کند.
زنان افغانستان در حال حذف شدن است. کشات فیصد حذف شده، فقط بسیار تعداد کمی مونده که اونا نظر به مو مقابله و مبارزه که میکنن هستن. نگذارن که زنان افغانستان در حاشیه رانده شون، نگذارن که فعالیت‌هایشان از بین بره و دستاوردهای مثالیشان از بین بره.
هرچند طالبان بارها گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب با موزه‌های اسلامی متحدند، اما پس از حاکمیت طالبان شمار زیاد کارمندان زن در نظام مخلوع خانه‌نشین شده، حجاب بر زنان اجباری شده، زنان اجازه ندارند بدون محرم سفر کنند و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان نیز کاهش چشمگیر داشته.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در جاده‌های شهر هرات ده‌ها معتاد زندگی می‌کنند که شماری از آنها می‌گویند پیش از حاکم شدن دوباره طالبان با اداره‌های دولتی کار می‌کردند. جلیل احمد یکی از آنهاست که می‌گوید سرباز اردوی ملی بود و پس از اخراج شدن از وظیفه از سوی طالبان با مواد مخدر آغشته شده است. او اکنون از خانواده‌اش طرد شده و در جاده‌های شهر هرات زندگی می‌کند. این گزارش با صدای جلیل احمد آغاز می‌شود.
از بیکاری همیت کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم.
این مرد 31 ساله تا هنگام سقوط حکومت پیشین سرباز اردوی ملی بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت کارش را از دست داد و سرنوشت او را اینجا کشانیده است. جلیل احمد که پدر یک پسر 3 ساله و دختر 8 ماه است میگوید که به خاطر بیکاری و فشارهای روانی ناشی از آن به مواد مخدر روی آورده است.
من 2.5 سال به اردو بودم، همین دولت که بپشه طالبان اومدن بیکار شدیم، از بیکاری همین کاروبار دیگه نداشتیم، معتاد شدیم. همین احمد به کمپ هم میبرم میزنم ما رو اینجا یک ماه دو ماه نگه میدارم، با پس نی کار نی روزگار، با پس هم همین تن زن و بچه دارم هستیم، به همین بلوارا سختی میکشیم، به همین هوا سرد و اینا.
جلیل احمد میگوید هنگام سقوط حکومت گذشته 4 ماه معاش خود را دریافت نکرده بود. به گفته او پس از به قدرت رسیدن طالبان برای ادامه وظیفه و گرفتن معاش خود به قل اردوی هرات مراجعه کرد، اما طالبان همه اسناد او را پاره کردند و از این مکان نظامی او را بیرون ساختند. هرچند این ادعای جلیل احمد از سوی مقام‌های ملی طالبان در هرات تایید نشده است.
دولت که بشد برفتیم، گفتگو دولت دیگه رفته دیگه، معاش به دنبال معاش نشیم، هم کاغذا ما هم گیری پاره کرد، کارتام ما هم بسوند از مامور پس ریکلم.
در میان این معتادان بیشتر از 10 تنشان میگویند که در حکومت گذشته کار میکردند. به گفته آنان پس از سقوط نظام جمهوری از کار اخراج شدند و به خاطر بیکاری و فشارهای روانی هم آغوش مواد مخدر شدند.
به می دولت مشغول بودیم سابق، خلاصه همونجا زندگی ما یک رقم میچرخید. باز وقتی که جنگ شد دیگه مشکلات پیش ما، بیکار شدیم، به هر حال به ایران رتون ردامر شدیم، به افغانستان اومدیم، کار و جنگ و جدل، آخر هم بیکاری باعث شد که ما پس مواد مخدر شروع کردیم. امیال دروبر 6 ماه که ما خود ما به خونه خونه رفتم، دو پسر دارم، زن دارم، خونه دارم، زندگی دارم.
بسیاری از این افراد همانند جلیل احمد مواد مخدر را وسیله‌ای برای نجات از فشارهای روانی ناشی از بیکاری و مشکلات انتخاب کردند، اما بیخبر از این که در راه تاریک مرگ تدریجی قدم گذاشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کیف امروز جمعه از روز مدافعان اوکراین تجلیل کرد. در این حال رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی از اوکراینی ها خواسته بود که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. از سوی دیگر وزارت ادغام قلمروهای اشغال شده اوکراین گفته که اردو این کشور بیش از 600 محله مسکونی را از تصرف قوای روسی طی ماه گذشته آزاد کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
مقام های اوکراین میگویند که حدود 502 ساحه مسکونی در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور و 75 ساحه در منطقه استراتژیک خرسون ماه گذشته توسط قوای اوکراینی آزاد شدند. وزارت ادغام مجدد قلمروهای اشغال شده موقت اواخر دیروز گفت که 43 ساحه در منطقه دونسک و 7 ساحه دیگر در لوهانسک پس گرفته شدند. این وزارت در بیانیه که در وبسایتش نشر شده افزوده است که قلمروهای آزاد شده اوکراین به طور قابل ملاحظه افزایش یافته، اما این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه‌اش امروز گفت که نیروهای طرفدار روسیه طی 3 روز گذشته به سمت مرکز شهرک بخمود در منطقه دونسک در شرق اوکراین پیشروی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نوقت دیشب در سخنرانی شبانه‌اش گفت که درگیری شدید در بخمود ادامه دارد. زلنسکی افزود که نیروهای اوکراینی از بخمود با اقدامات ماهرانه و قهرمانانه دفاع میکنند. 4 منطقه اوکراین، خرسون، دونسک، لوهانسک و زاپوروژیا که قسما در کنترل روسیه بودند، اواخر ماه گذشته توسط مسکو به قلمرو روسیه وصل شدند. این اقدام مسکو توسط اوکراین و غرب نکوهش شده و غیر قانونی خوانده شده است. در همین حال کیف امروز جمعه از روز مدافعان اوکراین تجلیل میکند. زلنسکی از اوکراینی ها خواسته است که در این روز به دلیل حملات احتمالی بیشتر روسیه مواظب خود باشند. پیش از این مقام ها گفتند که دیروز در حمله های راکتی و طیاره های بسرنشین روسی ده ها شهر و شهرک اوکراین برای چهارمین روز هدف قرار گرفتند. در شهر میکولایف در جنوب اوکراین از کشته شدن 5 تن در نتیجه این حملات خبر داده شده است. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین حدود 8 مسپری می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
گروه هنری به نام هنرسالار نمایشگاهی را زیر نام افغانستان عشق من در کانادا برگزار کرده. این نمایشگاه به تاریخ 8 اکتبر در موزیم آقاخان گشایش یافته که 6 ماه ادامه خواهد داشت. وضعیت و فرهنگ افغانستان به زبان تصویر و قالین‌های دست‌باف زنان چیزهایند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند. بیشتر با هم می‌شنویم.
پس از 1 سال تلاش، گروه هنرسالار نمایشگاهی را زیر نام افغانستان عشق من در موزیم آقاخان در کانادا افتتاح کرد. در این نمایشگاه قصه های افغانستان به زبان تصویر و نقاشی به نمایش گذاشته شده است. اینجا قالین سرخ رنگ دستباف زنان گذاشته شده و پله‌های راهزینه منتهی به منزل دوم ساختمان این موزیم هم با قالین‌های دستباف زنان افغان پوشیده شده است. در تصاویر و نقاشی‌های به نمایش گذاشته شده، خشونت، غم افغان‌ها و در کنار آن شادی، پیروزی و فرهنگ افغانستان نیز نشان داده شده است. امید شریفی رئیس گروه هنرسالار بر رادیو آزادی گفت این نمایشگاه 6 ماه باز خواهد بود.
ولی همه روزه بر روی هوا تمام کتیج مکیم هستند، برای خود شهروندان کانادا باز است و ما امیدوار هستم که توسط این نمایشگاه ما بتانیم یک پیام مثبت از همدلی، همدیگر پذیری هم به مردم خود داشته باشیم، هم به مردم دنیا داشته باشیم.
آقای شریفی می افزاید با برگزاری نمایشگاه یاد شده می خواهد به طالبان نشان بدهد که نمی توانند هنر افغانستان را از بین ببرند و هنرمندان و علاقمندان این هنر را در همه جا زنده نگه می دارند. گروه هنری هنرسالار در سال 2014 ایجاد شد که کارشان را با نقاشی در جاده‌ها و دیوارهای سمنتی بزرگ که از سوی اداره‌های دولتی و غیر دولتی برای تامین امنیت گذاشته شده بود آغاز کردند. در این نقاشی‌ها پیام‌های صلح، همدردی، مهربانی، ضد فساد، تغییر اجتماع و حسابدهی رسم می‌شد. اکنون گروه هنرسالار تا اندازه شهرت جهانی کسب کرده است. این نمایشگاه در حال برای نشان دادن وضعیت افغانستان در کانادا گشایش یافته که بیشتر آثار هنری در این کشور متأثر از افکار طالبان است. به طور مثال افغان فیلم اخیراً مستندی را از زندان بگرام منتشر کرده که محتوایش متأثر از طالبان است. در زمان نظام جمهوری بیشتر نمایشگاه های فیلم های هنری و فرهنگی ساخته می شد که حکومت را نیز نقد می کرد، اما طالبان نقد و انتقاد را در برابر رژیمشان دسیسه می دانند و با فعالیت های این چنینی مستقل اجازه نمی دهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آبرین در شهر بتفورد بریتانیا در این روزها با تعجب و هیجان شاهد حرکت ماشین‌آلات کوچک در پیاده‌روها هستند که اشیای خریداری شده را به خانه‌های مردم انتقال می‌دهند. یک تن از آبرین که از پهلوی یک ربات یخدان مانند می‌گذرد از آن سوال می‌کند کجا می‌روی؟ دیگری با عنوان سلام و خداحافظی دست خود را حرکت می‌دهد. اندرو کارتس رئیس شرکت استارشپ تکنولوژی که بزرگترین تولید کننده ربات های انتقال اشیا می باشد به خبرگزاری رویترز گفته است که ربات دیگر چیزی برای آینده نیست، بلکه یک پدیده امروزی می باشد. شرکت استارشپ تکنولوژی که اصلا از استونیا هست در سال 2018 در بریتانیا فعالیت را شروع کرد و اکنون در حدود 300 ربات آن روزانه 1000 ماموریت انتقال اشیا را در این کشور انجام می دهند. در جریان شیوع کووید 19 استفاده از ربات ها بیشتر شد و همین ربات ها سفارش های مردم را به خانه هایشان می رساندند. شرکت بین المللی تحقیقات تکنولوژی پیش بینی می کند که فروش چنین ربات ها در سراسر جهان که در سال 2022 تا حال به 70 میلیون دلار رسیده در سال 2030 به 670 میلیون دلار بلند خواهد رفت. شرکت استارشپ تکنولوژی میگوید که از سال گذشته تا حال فروش ربات‌های تولیدی آن 3 برابر شده و 1700 ربات راهنمایی شده این شرکت تا حال 3 میلیون ماموریت انتقال اشیا را در ایالات متحده، فنلاند، جرمنی و استونیا انجام دادند. این ربات‌ها با آخذه و کمره‌ها مجهز می‌باشند که در پیاده‌روها حرکت می‌کنند و با این تجهیزات می‌توانند از برخورد با موانع حذر کنند و از جاده‌ها و اشاره ترافیکی بگذرند. شرکت‌های مانند فدکس، آمازون، اوبر و دیگر شرکت‌ها از ربات‌های حرکت کننده در پیاده‌رو استفاده می‌کنند. بعضی از این شرکت‌ها حتی از ربات‌ها و یا درون‌ها که پرواز می‌کنند استفاده کرده و ماموریت‌های انتقال اشیا را انجام می‌دهند. هرچند این تحول تکنولوژی از طرف تعداد زیاد مردم استقبال شده، اما اتحادیه‌های کارگری را در کشورهای مختلف نگران ساخته است، زیرا اکنون جای کارگران را ماشین اشغال می‌کند. اتحادیه‌های کارگری پیشنهاد می‌کنند که بهتر است کارخانه‌ها در این مورد با آنها هم مشوره کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، مشتبه مشعل هستم از کابل پیام می‌گذارم. می‌خواستم یک موضوع بسیار عمده را برای حکومت اسلامی بگویم و ایست که حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود یا بعضی شرطا را مانده بود که ما برای مردم کار را زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت را بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. مسئولیت حکومت اسلامی این نیست که مثلا پشت خانما را بگیره، مسئولیت شانی است که در جامعه کنا زندگی میکنه زمینه کاری را جور بکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عبدالرحمن هستم از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی، قریه خروت‌آباد. یک شکایت داریم. شکایت این است که 4 ماه میشه که معاش نگرفتیم. من یک معلم هستم در مکتب خروت‌آباد. از امارت اسلامی میخواهیم که معاش ما حواله کند. بسیار تشکر میکنیم از شما.
این مردم که شکایت میکنه، این مردم یک خود شکایت کرد،
میشکرد و جای نمیرسه، یا آخرش چی میشه دیگه؟ کل گفا، کل وقتا، کل سالا در بکوتی شد. یه گپایی بدر نمیخوره، یه شکایت ها بدر نمیخوره، چی رقم کنیم دیگه؟ یه وطن در بدر است دیگه، نه نان است، نه هیچ چیزی نبریم دیگه، نه نم پیام چی کار بریم.
بله سلام علیکم امید. مکتبه های دختران به مطالبه ما میگیم که وام شده که مردم هم از در بدر شد. می صدای ما را به مسئولین برسانیم. خدا حافظ.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.